وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت هم می شود. تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی از فروش بلیط و اتباع 7 کشور به مقصد آمریکا خودداری کردند. و وزارت خارجه ایران دستور دونالد ترامپ برای ایجاد محدودیت سفر به این کشور را محکوم کرد. در پی صدور دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت هم می شود. دونالد ترامپ شامگاه جمعه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن صدور ویزا برای شهروندان ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، دستور آقای ترامپ شامل دارندگان کارت سبز هم می شود. به دنبال این دستور تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی مانع از فروش بلیط به مسافران یا سوار شدن آنها به هواپیما از 7 کشور از جمله اتباع ایران شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، خطوط هوایی قطر، امارات، ترکیه، لوفتانزا و KLM از شامگاه جمعه از فروش بلیط و اتباع این کشورها یا سوار کردن آنها به مقصد آمریکا خودداری می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران دستور رئیس جمهور آمریکا را برای ایجاد محدودیت سفر شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا تبعیض‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده تصمیم دولت ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان به آمریکا، هرچند به صورت موقت 3 ماهه، توهینی آشکار به جهان اسلام به ویژه به ملت ایران است و علی‌رغم ادعای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت مردم آمریکا، به عنوان هدیه بزرگ به افراطیون و حامیان آن در تاریخ ثبت خواهد شد. وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهور آمریکا را نشانه بی اساس بودن ادعاهای دیرینه ایالات متحده مبنی بر دوستی با ایران دانسته و در ادامه آن را حاکی از کینه گروهی در حاکمیت آمریکا و محافل تاثیرگذار داخلی و خارجی توصیف کرده است. وزارت خارجه ایران با غیرقانونی خواندن این فرمان گفته است اقدامات متقابل به تلافی این تصمیم انجام خواهد شد. سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه اعلام کرد مرحله مهمی از روند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای نسل پیشرفته AR-8 با تزریق گاز UF6 آغاز شده است. در این بیانیه اضافه شده این سانتریفیوژها که یکی از پیشرفته ترین ها هستند، دانشمندان ایرانی طراحی و ساختند و آزمایش‌های مکانیکی آنها در طی 3 سال گذشته با موفقیت انجام شده است. سازمان انرژی اتمی ایران ظرفیت غنی‌سازی این ماشین را حدود 20 برابر ظرفیت سانتریفیوژهای نسل اول اعلام کرده است. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی به نقل از یک ژنرال نیروی هوایی این کشور گفته است یک پهپاد ساخت ایران را در یمن نابود کردند. به گفته ژنرال احمد سیف الیافی، نیروهای یمنی متوجه آماده سازی این پهپاد برای پرواز شده و آن را به نیروی هوایی امارات گفتند و آنها هم آن را با موشک به هوا به زمین نابود کردند. در این گزارش به زمان این عملیات اشاره‌ای نشده است. امارات متحده بخشی از نیروی ائتلاف عربی به رهبری عربستان است که در یمن با حوثی‌ها که مورد حمایت ایران هستند می‌جنگد. تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، در آنکارا با رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. تریزا می در کنفرانس مشترک خبری با رجب طیب اردوغان گفت دو طرف درباره تقویت روابط تجاری گفتگو و موافقت کردند. با تشکیل یک گروه کاری زمینه را برای گسترش این روابط پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آماده کنند. رجب طیب اردوغان گفته است دو طرف قصد دارند ارزش معاملات تجاری خود را از 15 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار افزایش داده و درباره همکاری در صنعت هوانوردی هم گفتگو کردند. حسن روحانی با صدور حکمی خواستار تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شد و از این هیئت خواست تا ظرف 2 ماه از حادثه پلاسکو گزارش تهیه کرده و به اطلاع مردم برسانند. محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، ریاست این هیئت را بر عهده دارد و اعضای آن طبق دستور آقای روحانی از میان شخصیت‌های علمی خبره در مسائل زیربط انتخاب خواهند شد. از سوی دیگر گزارش شده حضور وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه روز یکشنبه مجلس به تعویق افتاده است. و مدیرکل مدیریت بحران خوزستان روز شنبه از قطعی آب و برق در شهر اهواز و تعطیلی تمام مدارس در این شهر خبر داد. به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان، خاک و گرد و غبار نشسته بر پست‌ها و تیرهای برق دلیل این قطعی بوده و مدارس در پی قطعی برق و آب برای 2 روز متوالی تعطیل شدند. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او رو بشنویم، برنامه دریچه در مورد مسائل مرتبط با حقوق بشر. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمونید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود انتقادهای بین المللی از بازداشت فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران انتقاد کرد و ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان و بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا و صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان ایرانی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که اتهام و علت بازداشتشان نامعلوم است. طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، هم روزنامه‌نگار دیگری است که از یک ماه پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد و اتهامش اعلام نشده است. طی یک ماه گذشته چند روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که درباره اتهامشان خبری منتشر نشده و برخی از آنان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. از جمله آرش قلعه گلاب، روزنامه‌نگار اهل آبادان، و حسن موسوی و راحیل موسوی، دو روزنامه‌نگار اهل خرمشهر. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
این تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
اما علاوه بر روزنامه‌نگاران، طی روزهای گذشته چند فعال مدنی هم بازداشت شدند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 روز چهارشنبه در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما اتهام او اعلام نشده. شهناز اکملی از حامیان مادران پارک لاله است و بارها از زندانیان سیاسی هم حمایت کرده است. مریم کریم بیگی، فرزند شهناز اکملی، درباره بازداشت مادرش میگوید
واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چیه. اصلا به من توضیح ندادن. مامان من از روزی که مصطفی کشته میشه یک روز نبوده که برای مصطفی اطلاع رسانی کنه راجب زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندانی، دخترها و پسرها، بچه های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن. پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده. فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن و مادری میکرده برای همه اینا. من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه. همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن.
سعید اقبالی، فعال مدنی که هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، پس از بازجویی و تشکیل پرونده تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی با اتهام‌های توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات مواجه است. گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی هم که به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شده بود، در پی پایان مرخصیش روز یکشنبه مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آرش صادقی، همسر او، که پیشتر در اعتراض به بازداشت همسرش 71 روز در اعتصاب قضا بود، مجدداً در اعتراض به بازداشت همسرش اعلام اعتصاب قضا کرده. آرش صادقی به اتهام‌های امنیتی به 15 سال زندان و همسر هم به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شدند. مبنای اتهام گلرخ ابراهیمی ایرایی نوشتن داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار. عفو بین الملل هم هفته پیش در بیانیه ای با انتقاد از بازداشت مجدد گلرخ ابراهیمی ایرایی از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و همسرش شد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی هم از 25 دی ماه در اعتراض به حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده. او که از آبان ماه سال گذشته زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که وضعیت جسمی پدرش نامناسب است و اعتصاب قضا می تواند برای او خطرناک باشد. به جز این افراد، طی هفته‌های گذشته خبرهایی هم از اعتصاب قضای چند زندانی دیگر منتشر شد، از جمله احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد، و نزار زکا، شهروند لبنانی، که از آخرین وضعیت آنان خبری در دست نیست. محمد رضا نکونام، روحانی منتقد محبوس در زندان قم، پس از 35 روز به درخواست برخی مراجع تقلید شیعه و طلاب حوزه علمیه قم به اعتصاب قضای خود پایان داد. اما خبرها از ایران هاکیست وضعیت جسمی او نامناسب است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، درباره وضعیت این زندانیان میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده و قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
حکم 5 سال زندان نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام دقیق او اعلام نشده، اما طی سالهای اخیر شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران به اتهامهای امنیتی محکوم شدند. کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش با انتقاد از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه نگاران، اجرای این حکم را سرکوب شخصیت روزنامه نگاران توصیف کرد. طی سال گذشته دست کم برای 3 روزنامه‌نگار در ایران حکم شلاق صادر شد. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مدیر وبسایت شاهرود نیوز و 40 ضربه هم برای حسین موحدی، روزنامه‌نگار اهل نجف آباد، که حکمش اجرا شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، این حکم را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه‌نگاران، که یک حکم آن متأسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد، 2 حکم دیگر در انتظارند. در مورد این حکم، هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
سازمان عفو بین الملل هم 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازات‌های بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را ظالمانه و تعرض به حرمت انسان‌ها توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
بیانیه عفو بین الملل نگاهی به وضعیت اعمال مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و کور کردن چشم در سال گذشته. مقامات ایران صدها حکم شلاق را در نقاط مختلف کشور اجرا کردند. این مجازات‌ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات‌های بدنی را مطلقاً ممنوع می‌کنند و اونها رو به عنوان شکنجه به رسمیت می‌شناسند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.